ساعت 9 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.
به دستهایم نگاه میکنم، نقشه ی جغرافیای تو کف دستان من است. تو ایران، تو من، ایران من، سرنوشت من، وطنم، وطنم.
گل کردن غرورت، گل کردن منم هست. باید منو ببینن تا پرچم تنم هست. دروازه های دنیا رو به من و تو بازه. دنیا قرار از ما
ما متصل به نام خدا ایستادیم، چون سر سرفراز و رها ایستادیم. ما از شرنگ آتش میثاق سرخوشیم، در وادی الست و بلا ایستادیم.
ایران تو ناجی احساس من، غرور تو میراث من، ایران تمام حس بودنم، ایران فدای مرز تو تنم، ایران.
اینجا رادیو جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام خانم آقایان، من سیاوش سفاریان پور هستم. با افتخار برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های رادیوم رو تقدیم حضور شما میکنیم.
سلام سیاوش، شما سلام. شما بخیر، شما شنونده هم بخیر.
متشکرم. برنامه رادیوم یک برنامه رادیویی که هر روز صبح 9 تا 9:45 دقیقه، حالا بگیم 9 و 2 دقیقه تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. یک برنامه‌ایه که سعی می‌کنه شیرینی‌های علم رو به جایی که بچشید، بچشید، بشنوید. احسان مهرجو هم هر روز صبح تازه‌ترین خبرها از دنیای علم و فناوری رو برای ما میگه. احسان امروز چه خبره؟
یه سلول جدید کشف شده توی قلب.
جدی؟
آره.
چه خبر مهمیه؟ حالا بهش میرسیم. ماشین جواب امروز نداریم، به جاش دانشنامه داریم. بشنوید.
بله، یا چون نمیفهمید که این چیه و چرا نورانیه، سر به بیابون میذاشت و کسوف میشه و دوستان مورد نظر بعد کلی قش و ضعف و خوردن به در و دیوار با نگاه به خورشید گرفتگی متوجه یک دایره زیبا و نورانی دور تا دور خورشید میشن. این دایره همون لایه که از اول میخواستم بهتون بگم. بله، کرونا، نه این کرونا، یا همون تاج خورشیدی. همونطوری که گفتم در زمان قدیم تاج خورشید فقط موقع خورشید گرفتگی دیده میشد، اما الان دیگه لازم نیست چشممون به آسمون خیره بمونه یا سماق بمیکیم تا دوباره خورشید گرفتگی پیش بیاد. خیالتون تخت، الان دیگه از رصدخانه‌های زمینی و فضایی از جمله سوهو در هر لحظه دانشمند رو میتونن.
نفهمیدم چی شد. نصفه پخش کردیم. حالا درستش میکنیم، دوباره کامل پخشش میکنیم، بعدن براتون پخش میکنیم. ولی احسان سوال پیامکی نداریم؟
سوال اینی که چرا وقتی ها میکنیم هواش گرمه، فوت میکنیم هواش سرده؟
خب جوابش چیه؟
به 3881 شنونده باید بزنم پیامک دیگه، یا تماس تلفنی بگید با شماره 2265-2104.
بسیار خوب، متشکرم. میریم به سراغ خبرها تا لحظه دیگه با احسان مهرجو.
خبر اول گفتم مربوط میشه به کشف یک سلول جدید در قلب، که دانشمندان گونه جدیدی از سلول رو در قلب کشف کردن که در تنظیم ضربان و ریتم قلب نقش داره. این سلول ها که اسمشون هم نکسوس گلیا گذاشته شده، معمولا در مغز و بخشی از بدن که سیستم عصبی گسترده شده و اونجا بیشتر سلول سیستم های عصبی رو شاهدش هستیم وجود دارن. جالبه که موقعی متوجه این سلول جدید شدن که داشتن بررسی میکنن قلب گورخر ماهی رو، و اون موقع متوجه این سلول های جدید در قلب این در واقع ماهی شدن، و بعد رفتن بررسی کردن دیدن در قلب موش ها هم وجود داره، رو قلب انسان هم اومدن بررسی کردن دیدن این سلول توی قلب انسان هم وجود داره. بعد حالا چرا نقش داره در ضربان و ریتم قلب؟ این که اومدن این سلول ها رو از قلب این موجودات خارج کردن، دیدن که ضربان قلبشون افزایش پیدا کرده و نامنظم شده، و بنابراین الان در مواردی که حالا افراد دچار آریتمی قلبی میشن، یکی از حالا مواردی که احتمالا باعثی مورد توجه قرار بگیره این سلول ها هستن که تازه کشف شدند. بوی نوزادی باعث پرخاشگری زنان و آرامش مردان میشه. دانشمندان میگن که پوست سر نوزادان یه نوع ماده شیمیایی به نام هگز از خودش متساعد میکنه که مخفف هگزادکانال هستش، که استشمام اون بوی اون باعث افزایش پرخاشگری در زنان و کاهش پرخاشگری و افزایش آرامش در مردان میشه، و بر در واقع رفتارهای تهاجمی افراد اومدن بررسی کردن این ماده شیمیایی رو، اثر این ماده شیمیایی رو، و دیدن که رو جنسیت‌های مختلف خانم‌ها و آقایون متفاوت هستش، و گفتم نقشش به این صورته. و حالا متوجه شدن که این هگز بیشترین فراوانی رو در پوست سر نوزاد تازه متولد شده داره، و کمبودش یا کم و زیادش میتونه روی مادرها اثرگذار باشه. فردا قرار هستش که دستخط آلبرت اینشتین به حراج گذاشته بشه، یکی از نسخه‌های خطی نایاب از فیزیکدان نظری معروف آلبرت اینشتین که مربوط به نظریه نسبیت ایشون هستش، فردا در پاریس به حراج گذاشته میشه، و حراج کریستی در انگلستان این حراج رو قرار هستش که در پاریس برگزار بکنه. پیش بینی میشه که بین 2-3 میلیون یورو این دستخط به فروش برسه، و 54 صفحه هستش این سند، 54 صفحه است، بین سال 1913 تا 1914 در زوریخ سوئیس، و به همراه همکار آلبرت اینشتین که سوئیسی بوده و قابل اعتماد هم بوده برای آقای میکل بسو نوشته شده، و یکی از ارزشمندترین دستخطهای آلبرت اینشتین هستش که تا به حال در واقع پیدا شده و حالا قرار به حراج گذاشته بشه. محققان مؤسسه روانشناسی زبان ماکس پلانک در مطالعه اخیر خودشون اعلام کردن که یک ژن خاص به نام NME7 هستش که باعث میشه افراد چپ دست بشن یا راست دست، و در واقع عامل این که افراد چپ دستن یا راست دست این ژن خاصه، و بخش‌های خاصی از آناتومی مغز هستش که نقش بسزایی در راست دستی و چپ دستی افراد داره. این ژن رو موقعیت اندام‌های بدن مثل قلب، کبد و قرارگیری اونها در سمت چپ یا راست بدن اثرگذار هستش. و البته که خب پیشتر هم اعلام شده بود که ژنتیکی هستش، اما اینکه چپ دست بودن یا راست دست بودن میتونه عامل ژنتیکیش چی باشه مشخص نبود و حالا ظاهرا این ژن خاص عاملش هست.
ساعت 9 و 10 دقیقه صبح سه‌شنبه این خبرها و خبرهای بیشتری که در رادیوم امروز شنیدید رو میتونید در صفحه مجازی ما هم دنبال بکنید. ردپاش رو به انضمام در واقع نکات و دانستنی‌های بیشتر نشانی ما هست
@ra.radium.
موضوع امروزمون، موضوع پرونده ویژه‌مون درباره دنیای جراحی و جراحان هستش. آقای مهرجو، راجع به چی می‌خوایم صحبت کنیم؟
اتاق عمل.
اتاق عمل چی؟
جعبه سیاه بیمارستان. رازهای نهفته زیادی داخلش هست و عجایب زیادی هم داخلش هست.
بسیار خوب، با آقای حسام الدین خضری، دکتر حسام الدین خضری می‌خوایم بریم به سراغ جعبه سیاه در بیمارستان‌ها که احسان اشاره کرد که اتاق عمل. حالا داستان از چه قراره؟ برای شما خواهیم گفت.
پرونده ویژه رادیوم ra.radium.
سلام به شما دکتر خضری، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، احسان مهرجو و همه شنوندگان عزیز رادیوم. خیلی خوشحالم این بار هم توفیق نصیبم شد که خدمتون باشم. خیلی پر انرژی،
باعث خوشحالی ماست. گفتش احسان که اتاق عمل جعبه سیاه بیمارستانه، یعنی چی؟
من عرض میکنم خدمت شما که امروز به خاطر پیشرفت رسانه ها اسم اتاق عمل و جراحی خیلی به گوش ما خورده، اما ریشه نام اتاق عمل یا operating room که توی انگلیسی شناخته میشه از یک اصطلاح دیگری تحت عنوان operating theater، یعنی یک در حقیقت تئاتری بوده، یا میتونم بگم یک سالن نمایشی که یک نفر اونجا در حقیقت یکی از اعضای بدنش شکافته می شده، آناتومیش کاملا برای افرادی که اونجا حاضر بودن به نمایش در می اومده و این یک چیز بسیار وحشتناکه. من فکر
فیلم قدیمی هم دیدیم که بله. سالن اتاق عمل، در واقع بهتر بگیم که اتاق عمل اتاق نیست، سالونه. در واقع یه بالکنی داره که در واقع افراد میرن از اون بالا تماشا میکنن. کم و بیش تو برخی از بیمارستان مدرن دنیا هم این وضعیت وجود داره، اتاقهای شیشه‌ای که از بالا میتونن افراد شاهد باشن. حالا افراد منظور اطباء و پزشکا و بله، دانشجویان پزشکی هستش، ولی در گذشته ظاهرا آدمای عادی هم میتونستن برن.
بله، این مربوط میشده به قشری که خیلی علاقمند بوده این رو از نزدیک ببینه و بایستی که یک فرد آشنایی رو پیدا میکرد تا دسترسی پیدا کنه و آناتومی یک بخشی از بدن انسان رو از نزدیک ببینه.
چون نادر بوده دیگه احتمالاً. بله. عمل جراحی نادر بودن این امکان ایجاد میکرده که شاهدینی هم داشته باشه، اینقدر که در واقع نمایش مهیجی بود. ولی از طرفی در واقع به نوعی به نمایش گذاشتن مهارت جراح هم بوده.
بله،
یعنی من میتونم این کارو انجام بدم، یه جور واقعا عین سلبریتی های امروز بودن دیگه. بله، عین ستاره های امروز بودن.
بله واقعا همینطوره. من چیزی که میخوام بگم این هستش که امروز شاید یه بخشی از توان بصری ما داره خرج میشه برای اینکه بریم دنبال علاقمون و یه چیزی رو که بهش علاقه داریم و حتی بگردیم توی وبسایت هایی که فیلم های اشتراکی دارن، حالا اسم نمیبریم، ولی میتونن به راحتی بشینن و هر فیلمی رو که دوست دارن ببینن. اما در گذشته که این چنین بوده، اما در حال حاضر میتونم به شما بگم که اتاق عمل بر اساس همون نام زیبایی که احسان مرجو گفت جعبه سیاه یک بیمارستان هست، به نظر من این چنینه. و اگه بخوام دلیلش رو بگم، دلیلش مسلما این هستش که شما اگر در بخش‌های دیگر بیمارستان، حالا بجز آی سی یو ها، حضور پیدا بکنید و ببینید، میبینید که همه اونجا بیدار هستن، خودشون هوشیارن، میبینن که چه خبره، داره چی میگذره. دقیقاً. اما اتاق عمل ماهیتش دلیلش این هست که فردی که اونجا حضور پیدا میکنه نباید هوشیار باشه، یعنی میاد در و دیوار رو میبینه، شاید ابزار رو ببینه ولی واقعا نمیدونه که اون تو چه اتفاقی داره میفته.
بله میگن بشمار و دیگه تمومه.
بله و حقیقتا بهتون بگم اگر که گاهی اوقات ما بیایم فیلم بگیریم از مراحل جراحی یک فرد، من به قطعیت میگم 50% افراد اگر که ببینن از حال میرن.
جراحی خودشونو؟
جراحی خودشون رو ببینن
دیگه.
بله خب مثلا من یادم میاد اگر بخوام خاطرهش رو تعریف بکنم، اولین روزی که من وارد اتاق عمل شدم یکی از همکلاسیای من بعد از دیدن یک عمل جراحی که مثلا یک بخشی از استخوان به صورت اضافه از کنار انگشت شست پا بیرون زده بود، داشتن اون استخوان رو خورد
می‌کردن.
بله و زمانی که اون صحنه رو دیدن ایشون از حال رفتن و افتادن و میخوام بگم که به این دلیل هست که
یه اصطلاحی هم دارین میگین که چی شد طرف
فینت کرد. بله دقیقاً همینطوره. دنیای بزرگیه و من اگه بخوام درباره‌اش صحبت بکنم خیلی حرف برای گفتن زیاده، اما امروز سعی میکنم که فقط خلاصه، یعنی توی صحبتم اشاره کنم که دقیقاً چیدمان یک اتاق عمل چی هست، چه کار میکنن و در نهایت چه اتفاقی برای بیمار میفته که میتونه به بخش منتقل بشه و حالش خوب باشه.
دکتر خیزی تا خود شما از حال نرفتین؟
من هیچگاه از حال نرفتم.
چرا؟ خیلی چون نشونه شهامت
داره. نه ابدا اینجوری نیست.
هر کسی یه ویژگی داره.
من مثلا یکی از عادتهای بعد من این هستش که صبحانه نمیخورم. یکی از مسائلی که باعث میشه آدم فینت بکنه یا از حال بره صبحانه نخوردنه، ولی من در کل عمرم صبحانه تقریبا میتونم بگم که در 80% اوقات نخوردم.
شما پزشکی که به ما میگید که باید حتما صبحانه بخوریم، صبحانه در برنامه غذایی خیلی مهمه، الان بدآموزی داره.
اما خب این در حقیقت یک عادت بد برای حسام خزری است و قابل تعمیم به همه نیست.
خیلی متشکرم. ولی گفتید که یکی از دلایل از حال رفتن میتونه مصرف نکردن صبحانه باشه. ما میدونیم که مغز ما یه ماشین در واقع پرمصرفه که بیدارم میشیم نیازی به قند داره، نیازی به غذا داره و اینها. بهتره که صبحش برسونید. حالا شما انقدر خوش اخلاقی، نمیدونم صبحونه نمیخورید، ناشتا چطوری انقدر خوش اخلاقی؟
من یه چیزی خیلی صادقانه بگم ان شاءالله که باعث خنده مخاطبینمون بشه، من خودم شخصا معتقدم که حسام خزری برای خودش یک شطوره. من مقاومتش بالا.
خواهش میکنم. منم مورچه خوار هستم. خیلی خوشبختم شما شنونده رادیو هستید از رادیو جوان. پرونده ویژه در رادیو امروز برمیگردیم، اما احسان مهرجو از شما سوال کرد
چرا وقتی که ها میکنیم هوا گرمه وقتی فوت میکنیم سرده؟ به 3881 پیامک بزنید، تماس تلفنی هم میتونید بگیرید با شماره 2265-2104.
کسی جواب نداده به تو الان؟
قطع سیستم.
باشه. سیستم قطعه، چرا میگی پیامک بزنیم؟ مگر
نزنید اینترنت هم که نداریم ماشاءالله.
باز
خب میخواستم داخل گوشی نگاه بکنم یا کسایی که به هم پیام میدن به معمولا اونا رو بخونم، میبینم که اینترنت هم نداریم داخل.
تو هم ناشتایی مثل اینکه قصابونه نخوردیم.
شاید.
بسیار خب، بریم دانشنامه رو بشنویم. حالا که بسات همون انقدر این شکلیه چی بگم دیگه؟ آی بولولی آی تکنه.
دانشنامه. سلام، به یه دانشنامی دیگه خوش اومدید. تو این قسمت میخواییم بریم سراغ یکی از لایه‌های ستاره داغ و سوزان خورشید. قبل از اینکه بگم کدوم لایه خورشید موضوع امروزه، میخوام برگردم به سالهای خیلی دور و بشر اولیه و نظریه خودم رو بگم. ماجرا از اونجا شروع شد که بشر جذب درخشندگی و نور و حرارت خورشید شد. بله، بشر اولیه سر به هوا شد و اینقدر محو خورشید بود و به خورشید خیره شد که یا بیناییش رو از دست داد و راه قار و درخت محل زندگیش رو گم کرد و خوراک گرگ شد.
کور شدم با
یا موقع شکار کردن خودش شکار می شد یا چاله و چوله و دره جلو پاشو نمی دید بله، یا چون نمی فهمید که این چیه و چرا نورانیه، سر به بیابون می زاشت. با کسوف میشه و دوستان مورد نظر بعد کلی قش و ضعف و خوردن به در و دیوار با نگاه به خورشید گرفتگی متوجه یک دایره زیبا و نورانی دور تا دور خورشید میشن. این دایره همون لایه که از اول میخواستم بهتون بگم، بله کرونا، نه این کرونا، یا همون تاج خورشیدی. همونطوری که گفتم در زمان قدیم تاج خورشید فقط موقع خورشید گرفتگی دیده میشد، اما الان دیگه لازم نیست چشممون به آسمون خیره بمونه یا سماق بمیکیم تا دوباره خورشید گرفتگی پیش بیاد. خیالتون تخت، الان دیگه از رصدخانه های زمینی و فضایی از جمله سوهو در هر لحظه دانشمندا میتونن تاج خورشیدی رو ببینن و از ترس جزغاله شدن سفینه و از اینکه نمیشه بهش نزدیک شد هرس بخورن و ناخون بجوان. الان با یه آزمایش ساده بهتون میگم خورشید چه قدرتی داره. فقط کافیه مثل من یه ذره بین شیشه ای رو در امتداد نور مستقیم خورشید نگه دارید، بعد یه تیکه کاغذ رو اینطوری بگیرین زیر کانون نور، نزدیکتر، بله داره دود میکنه و حالا میسوزه. جای نگرانی نیست، آتیش تحت کنترل منه، ولی نیست. ای وای، آتیش کمک. لطفا شما یادتون باشه ذره بین خیلی خطرناکه، اون رو از دسترس کودکان و امثال من دور نگه دارید. اینم بگم دمای تاج خورشیدی حدود 10^6 درجه کلوینه. اینه. حالا شما تا دانشنامه بعدی وقت دارید برید به نشونی فضای مجازی ما یعنی ra.radium اونم با یو و به ما بگید غیر از تاج خورشیدی چه لایه هایی رو از این ستاره بزرگ منظومه شمسی میشناسید. خب من دیگه حرفی ندارم، شما هم بهتر بقیه برنامه رادیوم رو گوش کنید. خدافظ.
صبح بخیر. این هم از دانشنامه امروزمون. متشکر از علی نوبخت که اون رو تهیه کرده و به شکل جذابی در واقع در اختیار برنامه قرار دادن و اینجا داره پخش میشه. نکته‌ای که وجود داره اینه که هرگز با هیچ ابزار اپتیکی یعنی با دوربین دو چشمی یا تلسکوپ به خورشید نباید نگاه کرد، چون آسیب غیر قابل جبرانی رو برای چشم به همراه داره. این رو یادمون باشه و با چشم غیر مسلح هم نمیشه نگاه کرد و نباید نگاه کرد، چون تشعشعات خورشید میتونه به شبکیه چشم ما آسیب خیلی جدی رو وارد بکنه. لازمه که در واقع از ابزار مخصوص خودش، فیلترهای مخصوص استفاده بکنیم. این رو گفتم که بریم به سراغ پرونده ویژه. برمیگردیم به سراغ پرونده ویژه تا لحظه دیگه، اما قبلش دوباره بپرسیم که چرا گفتی ها میکنیم؟
ها میکنیم هوای گرم تولید میشه، فود میکنیم هواش سرده.
تو الان فود میکنی سرده؟
خنک دیگه.
من فود میکنم گرمه.
خب ها کنی داغتره.
من نه، من هم فوت میکنم هم ها میکنم داغه.
سیستم بدن اشکال داره.
اشکال از من
گیرنداتون دست نزنید.
بسیار خوب، متشکرم. بریم سراغ پرونده ویژه دیگه، چی بگم؟ امروز تقویم علم نداریم های مهجور؟
نه متاسفانه
هیچی نداریم.
نه این فرم رو بردار داریم عوض میکنیم.
همینجوری پشتیم اومدی سر برنامه بدونیم.
خبر داشتیم دیگه.
خبر داشتیم دیگه. حرف دیگه نداریم؟
فعلا
نه. نداریم؟
نه.
برم سراغ آقای خضری.
فرمایید.
آقای خضری، گفتین که جعبه سیاه اتاق عمل، ولی ما جعبه سیاه رو برای هواپیما، برای در واقع یه جور وایس ریکوردر، یه جور دادگیر، داددار هستش، داددان هستش، یعنی اطلاعات، حامل اطلاعاتی از هر پروازی. آیا واقعا اتاق عمل هم همینطوره؟
دقیقاً همینطوره. من اگر بخوام اشاره بکنم، زمانی که ما اصطلاح جعبه سیاه رو میشنویم، معمولا در زمانی هستش که دور از اونه که اتفاقی برای هواپیما افتاده و داریم دنبالش میگردیم تا بدونیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده. و اتاق عمل این چنین هست به این دلیل که کسی نمیدونه اون تو چه خبره. من به جرات میتونم بگم که اگر دست یک نفر رو بگیریم همینجوری بگیم چشاتو ببند و بیا تو، میخوام یه جایی ببریمت، بعد بره چشاشو باز کنه وسط اتاق عمل، میگه وای خدا اینجا چه خبره.
چه خبره اینقدر ترسناکه اون محیط؟
ببینید میخوام به شما اینو بگم، شاید حتی برای خیلی از ماها دیدن صحنه مثلا ذبح کردن یک گوسفند توسط یک قصاب هم قابل چشم‌پوشی نباشه نمیتونم تحمل کنم یا نمیتونم اصلا
من که اونو تحمل نمیکنم. ولی رسوخ اتاق عمل رفتم دیدم که خب بالاخره دارن یه عده متخصص بلدن کارشون رو دارن انجام میدن.
اما خب این نگاه تخصصی
ولی کسی
شما
هم نمیکشن دیگه.
بله مسلما همینطور هست. اما مسئله اینجاست که اون شخصی که وارد اتاق عمل میشه یک روایتی داره که نمیتونه تعریف کنه. علتش همین هستش که اگر بخوام پروسه تعریف بکنم این هستش که بیمار میاد یک سری سوالاتی ازش پرسیده میشه، از درب اتاق عمل وارد میشه و
زمانمون رو دارن پرت میکنن با اون سوالا.
نه صرفا این هستش که مثلا من بدونم که ایشون چه بیماری زمینه ای داره، آیا حساسیت به داروی خاصی دارن، آیا سابقه بیماری زمینه ای دارن، آیا مثلا الان یک شیء فلزی همراهشون هست یا نه، که میگم الان چرا این شیء فلزی برای ما بسیار مهم هست که اون فرد نباید با خودش همراه داشته باشه اون رو. این سوالات رو میپرسیم برای اینکه به صورت مقدماتی بیمار رو آماده بکنیم که ببریمش توی اتاق عمل و جراحیش رو آغاز بکنیم.
گفتید که فلز نباید داشته باشه، یاد جلیوس افتادم که یه دفعه ساعت شمعدارش تو جیبش بود رفته بود اتاق عمل. چرا فلز نباید، چرا نباید بشه؟ مگه کار رادیولوژی و اینا انجام میشه اونجا؟
نه به خاطر این موضوع نیستش. اگه مراحل بعدی رو بگم همون وسط اون مراحل خدمتتون عرض میکنم.
بریم جلو.
بعد از اینکه بیمار تحویل گرفته میشه، این سوالات ازش پرسیده میشه، خب میاد آرام آرام یا با ویلچر یا با پای خودش میاد روی تخت اتاق عمل میخوابه و یک در حقیقت یک شیئی تعبیه میشه توی وریدشون که در حقیقت باید داروهایی که بهشون تزریق میشه رو به سمت قلب ببره که پمپاژ بشه به سمت کل بدن.
یه ورودی عروقی براش میشه.
بله که بهش میگن آنژوکت، فکر میکنم همه باهاش آشنایی داریم.
سرم زدیم
دقیقاً. که این آنژوکت براشون تعبیه میشه، میخوابن و بعد متخصص بیهوشی در کنار کارشناس بیهوشی میان دارو رو تزریق میکنن. آرام آرام در کنار اینکه قلبشون داره مانیتور میشه، تنفسشون مانیتور میشه، غلظت اکسیژن خون، همه چیز تحت کنترله. و بعد از اینکه این اتفاق میفته دیگه به یک خواب آرام میره. در این حال که اینم بگم تفاوت بیهوشی با خواب این هستش که وقتی من میخوابم خواب میبینم، چون که در حقیقت این یک پروسه طبیعی برای بدن من هست. اما زمانی که داروی بیهوشی به من تزریق میشه من خوابی رو نمیبینم و عملاً عین یک پلک زدن هست. این که من چشمم رو میبندم و باز میکنم چون هیچی یادم نمیاد.
ولی این فاصله انقدر طولانی میشه که میتونه چند ساعت بشه.
دقیقاً همینطوره که من فکر میکنم تو ایران ما داشتیم قطعا جراحی که تا 20 ساعت، من خودم اینو تجربه کردم.
20 ساعت جراحی.
20 ساعت جراحی.
خب حالا همینجا لحظه نگه دارید. این که مثلا یه فیلم منتشر شده بودش که یه بیماری آواز میخوند قبل از اینکه به بیهوشی بره. یا میگن که بشمرید. معمولا رکورددار کیه؟ چند شماره بشمریم بعد از تزریق دارو بعد به خواب بریم؟
یک حد نرمالی داره. من تصور نمی کنم بیش از مثلا 10 تا 15 ثانیه طول بکشه بسته به دارویی که قرار هست تزریق بشه. چرا؟ چون که کارکرد قلب ما تقریبا برای افرادی که در سلامت به سر میبرن یک کارکرد استاندارد هست. وقتی که مثلا ما میگیم که رنج نرمال یک فشار خون برای فرد مثلا حالا مثلا سیستول و دیاستول رو بخوایم حساب کنیم، میگیم 11/8 110/80 مثلا باشه. یا بگیم که ریت قلبی مثلا اون تعداد نبضی که ما داریم 80 تا باشه یا 85 تا باشه، این چه این هستش که بین 10 تا 15 ثانیه باید طول بکشه که فرد به قولی سدیت بشه. سدیشن همون حالت در حقیقت خوشی هستش که فرد تجربه میکنه تا خوابش ببره بعد از تزریق دارو. که اون فرد شروع میکنه حتی گاهی اوقات یک سری رازهای رو از زندگیش بیان میکنه که شاید نباید گفته بشه. و
واقعا تو موقعی که بیهوش داری میشیم یا به هوش میای ممکنه یه چیزایی بگیم که
بله کاملا همینطوره و این تحت تاثیر یک دارویی هست که این اتفاق رو میتونه رقم بزنه و دوستان سعی کنن که ناخودآگاه سالمی داشته باشن.
خب دکتر بله. این دارو دارویه که به نوعی باعث میشه که آدم هر چی بهش بگن میگه جواب میده.
بله مسلما همینطوره. اما نمیتونم بگم که یقینا سوالی که پرسیده میشه دقیقا درست جواب داده میشه. چون ممکنه که اون فرد در اون حالت مثلا حرفایی رو بزنه که حتی واقعیت نداشته باشه.
آها خب
بله. پس در تو مرحله بیهوشی
گفتن در جریان باشید که اگه من چیزی گفتم خیلی دست خودم نبوده.
ان شاءالله گذر شما و هیچ کدوم از مخاطبین عزیزمون و هیچ کدوم از
اینکه گفته میشه گذرمون نیفته دکتر خیلی جمله در واقع خوشحال کننده ایه. ولی اینم در نظر بگیریم که اگر واقعا دنیای جراحی به مرزهای امروز نمیرسید، ما چقدر در واقع جان از دست میدادیم به دلیل اینکه یک حادثه کوچیک، یک اتفاق کوچیک. واقعا جراحی یک اتفاق بزرگی به نظر من، یعنی اینکه شما میتونید فرد رو بیهوش بکنید دوباره به هوش بیارین. این خود عین یه پروازه، شما هواپیما رو بلند میکنید دوباره باید فرود بیارین، نمیشه فقط پرواز در واقع اتفاق بیفته. این یه ماجراست. ماجرای دیگه خود این جراحت عمل کردن جابجایی است. خیلی شما داستان معجزه گری دارید.
سلامت باشین. اولا که تشکر کنم از توصیف قشنگی که داشتین با مسئله پرواز یک هواپیما که واقعا همینطوره و من تصور میکنم که جراحی و یک تیم بیهوشی و جراحی در کنار هم این رو رقم میزنه. اما
کی فرمانده است تو اتاق عمل؟
ببینید برای بیهوشی خب یک متخصص بیهوشی و برای جراحی متخصص جراحی.
اونی که حرف اول آخر میزنه کیه؟
ببینید این چون بسته به زمان هست دیگه. زمانی که بیمار داره بیهوش میشه مسلماً اون که دستور میده متخصص بیهوشی هست. اما بعد از اینکه جراحیش آغاز میشه همه باید در خدمت جراح باشن. یعنی متخصص بیهوشی هم بایستی مثلا فشار خون گاهی اوقات گفته میشه که سر جراحی کنترل بشه لطفاً، که مثلا خونریزی توی فیلد جراحی کمتر بشه. این دقیقاً اتفاقاتی هستش که من اگر بخوام تشریح بکنم به همون مسئله پرواز، ببینید یک پایگاه هوایی رو در نظر بگیریم، همه ساخت پرداخته میکنن که یک خلبان بپره و دقیقاً برای اتاق عمل هم جراح هستش که باید ساخت پرداخته